سلام، به پادکست آخرین شاهد، روایتی داستانی از پرونده های جنایی واقعی خوش آمدید. من همایون، یکی از شنونده های این پادکستم و شما را به شنیدن دومین قسمت از پرونده کاسانووا دعوت میکنم.
تو سلول پال تو زندان فلوریدا یه نامه به آنجلا کوویک پیدا شد. همون نامزدی که چند ماه قبل ولش کرده بود. نولز تو اون نامه خودش رو با بانی و کلاید مقایسه کرده بود و نوشته بود وقتی این ماجرا تموم بشه من از اونها هم مشهورتر میشم. روی دیوار سلول نوشته بود پال جان نولز 4 دسامبر 1974 تا علامت سوال. تصویر یه صندلی الکتریکی هم تو سلول بود که نولز از یه مجله بریده بود. نولز از چیزای زیادی نمی ترسید. کمتر خلافی بود که نکرده باشه. کمتر ریسکی بود که به جون نخریده باشه. اما صندلی الکتریکی فرق داشت. نولز به وکیلش گفته بود نمیخواد با صندلی الکتریکی بمیره چون واقعا مرگ افتضاحیه. از وکیلش خواسته بود یه راهی برای زنده نگه داشتنش پیدا کنه. اعدام کمک زیادی به رسیدن به هدفش نمی کرد. پال جان نولز از سن کم درگیر خلاف بود. بیشتر بچگیش تو مدرسه بازپروری فلوریدا گذشت. و هرچند مثل خیلی از بچه های دیگه تو همون مدرسه کشته نشد، معلوم نیست چه بلاهای جسمی و روحی دیگه ای سرش اومد. نولز قطعا اصلاح و تربیت نشد. چون تو جوونیش هم یاد نگرفت چطوری تو اجتماع زندگی کنه. قفسش از مدرسه بازپروری به زندان تغییر کرد. نولز مثل جاناتان از زندگی روزمره دوروبریاش خسته شده بود. اما برعکس جاناتان دنبال پرواز نبود. یا حداقل تعریفش از پرواز فرق داشت. تابستون 1974 به قید وثیقه آزاد شد. قرار بود بره سان فرانسیسکو تا با آنجلا کوویک زندگی تازه رو شروع کنه. اما آنجلا یه هشدار گرفت درباره یه مرد خطرناک که قرار بود وارد زندگیش بشه. هشدار درست بود. پال جان نولز که حالا به اسم کاسانووای قاتل میشناختنش واقعا خطرناک بود. به گفته خودش همون شبی که آنجلا ولش کرد 3 نفر رو کشت. اما اگه فقط به مدارک پرونده اعتماد کنیم اولین قتل نولز تقریبا 2 ماه بعد بود. 26 جولای 1974 نولز که به شهر خودش جکسون ویل برگشته بود توی بار با یه نفر دعوا شد. به نگهبان بار چاقو زد و سر از بازداشتگاه در آورد. قفل سلولش رو باز کرد و فرار کرد. به زور رفت تو خونه یه معلم 65 ساله به اسم آلیس کرتیس. آلیس که سر و صدا رو شنیده بود نتونست زیاد مقاومت کنه. نولز دست و پا و دهن آلیس رو بست. مشخص نیست دقیقاً چه اتفاقی بعدش افتاد یا اینکه نولز خبر داشت یا نه، اما دهنبند آلیس دندون مصنوعیش رو از جاش درآورد. دندون مصنوعی رفت تو گلوش و خفش کرد. شاید نولز قبل از مردن آلیس رفته بود، اما تا 5 روز بعد که مایلت و لیلیان رو دید حتما خبرش رو شنیده بود. کسی که در کنار خلافای دیگه گروگانگیری یه مأمور پلیس و چاقو زدن به نگهبان یه بار تو سابقش بود، تو دادگاه شانسی نداشت. حتی اگه تصادفی بود، نولز باعثش شده بود. احتمالاً به قتل عمد، در بهترین حالت به قتل غیر عمد محکوم می‌شد. حتی تصور اینکه روی صندلی الکتریکی بمیره اذیتش می‌کرد. برای نولز، انتخاب بین اینکه دستگیر بشه، تو زندان فراموش بشه و بمیره، یا اینکه به یکی از همون آدم بدای مشهوری تبدیل بشه که از بچگی الگوش بودن، انتخاب سختی نبود. ماشین داج زرد رنگ آلیس کرتیس رو دزدید و فرار کرد. 5 روز بعد، اول آگوست، مادر لیلیان و مایلت اندرسن دختراش رو تو خونه تنها گذاشت. قرار نبود بیشتر از یه ساعت تنها باشن چون پدرشون برمیگشت. اما تنهایی مایلت و لیلیان بیشتر از یه ساعت طول کشید. وقتی پدرشون برگشت خونه، خبری از دخترها نبود. ناپدید شده بودن. میدونستن دخترها جای دوری نمیرن. مایلت آسم داشت و لیلیان مشکل تیروئید. هر دو خواهر دارو مصرف میکردن. پلیس ماها دنبالشون میگشت. اما هیچ ایده‌ای نداشتن که کجا رفتن یا چه بلایی سرشون اومده. همسایه‌های ماشین زرد رو دیده بودن. اما هیچ کس فکرشو نمیکرد اون پال جان نولز تو ماشین آلیس کرتیس باشه. فقط نوارای زرد شده ی نولز بود که سرنوشت بچه ها رو مشخص کرد. نولز میخواست ماشین آلیس رو یه گوشه کناری ول کنه که دخترها رو دید. میتونست مسئله مهمی نباشه. لیلیان و مایلت میتونستن مثل خیلی از آدمای دیگه‌ای باشن که نولز تون 5 روز از کنارشون رد شده بود. اما نبودن. مادر نولز دوست مادر لیلیان و مایلت بود. نولز میترسید دخترها شناساییش کنن. و پلیس اون ماشین زرد رو به معلم پیری ربط بده که چند روز پیش مرده بود. یه ماشین زرد داشت و اتفاقا خبری هم از ماشینش نبود. پس دخترها رو دزدید، خفشون کرد و جسدشون رو توی مرداب انداخت. پدر لیلیان و مایلت تا آخر عمرش حاضر نشد قبول کنه که بچه هاش مردن. میگفت نولز درباره قتل بچه ها بلوف زده. امیدوار بود هنوز زنده باشن چون جسدشون پیدا نشده بود. بیشتر از 20 سال به همین امید زنده موند و تازه بعد از مرگش بود که مادر بچه ها براشون سنگ قبر خرید. نولز با اینکه ظاهراً می‌خواست ماشین رو گم و گور کنه، بعد از سر به نیست کردن لیلیان و مایلت، نزدیک یه ماه دیگه سوار همون ماشین بود. اولش ریسک بود، اما حالا همون ریسک به یه چیز هیجان انگیز تبدیل شده بود. نولز قطعاً از اینکه احساس کنه از پلیس زرنگ‌تره لذت می‌برد. سواری تو روز روشن و جلوی چشم همه، با ماشینی که می‌تونست به 3 فقره قتل ربطش بده، هم هیجان انگیز بود، هم تشنه‌ترش می‌کرد. اینقدر که برای پیدا کردن قربانی بعدی زیاد دور نشد. 2 آگوست، یعنی فقط یه روز بعد از کشتن لیلیان و مایلت، خونه مارجری هاور رو تو شرق جکسونویل پیدا کرد. یکی از همسایه‌ها گفته یه مرد قد بلند با موهای قهوه‌ای روشن در خونش رو زده و دنبال یه نفر میگشته که نمیشناختش. احتمالاً یه اسم الکی برای اینکه مردم در رو باز کنن و حالت تدافعی نگیرن. به هر حال در رو براش باز نکرده بود و مرد با یه ماشین زرد دور شده بود. ظاهراً نولز دوباره به همون محله برگشت و احتمالاً همون حقه رو این بار روی مارجری ها اجرا کرد. مارجری در رو باز کرد و در نهایت با جوراب خودش خفه شد. نولز به روش‌های مختلفی آدم می‌کشت، اما خفه کردن روش مورد علاقش بود. مخصوصاً خفه کردن با جوراب. خفه کردن معمولاً یه جنایت بر اساس فرصت تلقی میشه. چون نیاز به ابزار خاصی نداره و دست خالی کافیه. اما خفه کردن با جوراب یا لباس زیر قربانی فرق داره. آمارا میگن 50% قاتلای سریالی انگیزه های جنسی دارن. اما جنایت بر اساس شهوت یه مورد خاص داره. چیزایی مثل تجاوز، بریدن آلت جنسی، مرده‌خواری، آدمخواری یا خوردن خون قربانی. خیلی از قاتلایی که تو این گروه قرار میگیرن فانتزیای خشن دارن و اغلب قربانیشون رو در حین رابطه جنسی میکشن. اگه تمایلات سادیستیکشون بیشتر باشه، خشونتشون بیشتر برای رسیدن به حس کنترل روی قربانیه. و البته خار و خفیف کردن قربانی. روانشناسای جنایی فکر میکنن همین حس تحقیر قربانیه که کار رو به جوراب و لباس زیر میکشونه. نولزی اسلحه و یه تلویزیون از آپارتمان مارجری هاو دزدید. تلویزیون رو به جکی نایت هدیه داد. همون زنی که 3 تا بچه داشت و اتفاقاً بچه‌هاش هم رابطه خوبی با نولز داشتن. وقتی نولز تو کل کشور میچرخید و آدم میکشت، هر از گاهی به جکی و بچه‌ها سر میزد. براشون هدیه میآورد و درباره زندگی و کارش شوخی میکرد. میگفت دزدی میکنه و میخندید. جکی زیاد جدی نمیگرفت. هرچند باید میدونست با سابقه‌ای که نولز داره، پشت این شوخی‌ها باید یه چیز جدی‌تری باشه. نولز تو نوارایی که ضبط کرده بود مدعی شد بعد از کشتن مارجری هاو یه هیچهایکر به اسم آلما رو سوار کرده، بهش تجاوز کرده و خفش کرده و جسدش رو تو جنگل ول کرده. نوار جزئیات آزاردهنده و ریزی از اون حادثه داشت، اما پلیس گزارشی از گم شدن دختری به اسم آلما نداشت. پلیس بعدن فهمید نولز به یه شهر کوچیک تو فاصله 4 ساعتی جکسون ویل رفته. همون روز یه دختر 13 ساله به اسم آیماجین سندرز از خونه زده بود بیرون. آیماجین زیاد از خونه فرار میکرد ولی همیشه برمیگشت. والدینش هم گم شدنش رو گزارش نمیکردن. این بار برنگشت. نولز مدعی شده بعدن دوباره به همون جایی رفته که دختر رو ول کرده. حیوانا بدنش رو خورده بودن و فقط یه تیکه اسکلت ازش باقی مونده بود. جسد آیماجین 2 سال بعد تو 1976 پیدا شد. به سختی به عنوان بقایای انسانی قابل تشخیص بود. سال 2011 مادر و خواهر آیماجین نمونه دی ان ایش رو به واحد پرونده های حل نشده دادن. نتایج آزمایش بالاخره نشون داد دختری که نولز تو نواراش با اسم آلما معرفی کرده واقعا کی بوده. آیماجین 37 سال بعد از مرگش برگشت پیش خانوادش و این بار جایی دفن شد که اسمش روش نوشته شده بود. نولز بعد از کشتن آیماجین 3 هفته روی جکی نایت و بچه ها خراب بود. 23 آگوست از شهر میوسلا تو ایالت جورجیا رد شد. فلوریدا آخرین ایالت تو جنوب شرق آمریکاست و درست بالای سرش ایالت جورجیا. و فاصله جکسونویل تو فلوریدا تا میوسلا تو جورجیا تقریباً 400 کیلومتره. میتونید این فاصله رو به عنوان مرجع تو ذهنتون داشته باشید، چون بعداً کمک میکنه وسعت جغرافیایی جنایت‌های پال جان نولز رو بهتر درک کنید. نولز تو میوسلا یه مادر 24 ساله به اسم کتی سوپیرس رو دید. کتی رو تو خونه خودش جلوی چشم پسر 3 سالش با سیم تلفن خفه کرد. پسر بچه رو زنده نگه داشت. این تنها باری نبود که به پسر بچه ها رحم کرد. در واقع نولز همه جور آدمی کشت به جز پسرای کم سن. شاید چون یاد بچگی خودش می افتاد و واقعا هنوز یه چیز خوبی توی بخشی از وجودش مونده بود که حداقل به قربانیایی که خیلی شبیه خودش بودن رحم می کرد. در هر حال جسد کتی سوپیرس رو تو حموم خونش ول کرد و به سمت شمال رفت. از هر مسیری که رفت حداقل از 2 ایالت رد شد تا به ایالت اوهایو تو فاصله 1100 کیلومتری رسید. 3 سپتامبر 2 هفته بعد از آخرین قتل ثبت شدهش توی بار چند تا نوشیدنی با مردی به اسم ویلیام بیتس خورد و با هم غیب شدن. پلیس ماشین داج زرد رو کنار بار پیدا کرد و جسد ویلیام بیتس 1 ماه بعد تو جنگل پیدا شد. دست و پاش با چسب برق بسته شده بود و خفه شده بود. فکر می‌کنن نولز از اینکه بپذیره همجنسگراست شرم داشته. به خاطر همین مردایی که به نوعی شاهدی بر همجنسگراییش بودن رو کشته. شاید هم اینقدر فلسفی نبود. شاید فقط ویلیام بیتس رو کشت چون دلش می‌خواست. کارت اعتباری و شورولت قرمزش رو هم برداشت. پلاک‌های مختلفی رو می‌دزدید و با پلاک اصلی ماشین جابجا می‌کرد. تو هفته بعد رفت به مونتانا، یوتا و بعد نوادا تو غرب آمریکا. تو فاصله 3000 کیلومتری اوهایو. 12 سپتامبر دست و پای یه زوج 60 ساله کالیفرنیایی به اسم امت و لوئیس جانسون رو بست. به سرشون شلیک کرد. پول نقد و کارت اعتباریشون رو دزدید. 1 هفته طول کشید تا جسدشون پیدا بشه و بعد از اعترافای نولز تو نواراش بود که فهمیدن کار اون بوده. مثل قربانی بعدی شارلین هیکس که 21 سپتامبر موتورش رو کنار جاده پارک کرد. معلوم نیست چرا، اما فرصت خوبی برای نولز بود. بهش تجاوز کرد و خفش کرد. جسدش رو از روی سیم خاردار رد کرد و لای بیشه ها مخفی کرد. جسد 4 روز بعد پیدا شد. تا اینجا ظرف 2 ماه 10 نفر رو کشته بود و به نظرم نمی اومد دست بردار باشه. 23 سپتامبر با آن داوسن تو آلاباما آشنا شد. تقریبا 1 هفته با هم سفر کردن، اما زیاد شبیه بانی و کلاید نبودن. نولز بعد 1 هفته ازش خسته شد. اونو کشت و جسدش رو تو میسیسیپی انداخت. تو 2 هفته بعد دوباره برگشت شرق و از اوکلاهاما، میزوری، آیووا و مینسوتا رد شد تا به کانکتیکات برسه. 16 اکتبر در خونه کارن واین رو زد. کارنت خونه نبود، اما دختر 16 سالش دان چرا؟ به زور وارد خونه شد. به دان تجاوز کرد و با جوراب نایلونی خفش کرد. کارنت قبل از رفتن نولز از راه رسید. نولز همون بلا رو سر کارن هم آورد. یه دستگاه پخش و یه سری آلبوم موسیقی دزدید که به جکی نایت هدیه داد. و یه ضبط صوت که برای ضبط اعترافاش استفاده کرد. 18 اکتبر وارد خونه دوریس هاوزی 53 ساله تو ویرجینیا شد. بهش گفت فقط یه اسلحه میخواد. بعد راهشو میکشه و میره. دوریس هاوزی اسلحه شوهرش رو داد. نولز پرش کرد. به دوریس شلیک کرد. اسلحه رو گذاشت کنار جسد و رفت. این بار نه خبری از رفتارهای جنسی بود، نه دزدی. فقط کشت که کشته باشه. دوباره برگشت فلوریدا. دوتا هیچ هایکر رو سوار کرد، اما پلیس ماشینش رو نگه داشت. هنوز ارتباطش با قتل‌ها معلوم نبود. پلاک ماشینم عوض کرده بود. پس پلیس ولش کرد بره. اما دیگه نمیتونست مسافراش رو بکشه. تو میامی پیادهشون کرد و مستقیم رفت دفتر وکیلش. گفت باید یه چیزی بهت بگم. آمادگیشو داری؟ من یه قاتل سریالیم. شاید اگه یه وکیل دیگه بود شوکه می شد. اما شلدن یاویتس نه. کلی موکل قاتل و قاچاقچی داشت که هیچ کدومشون هم دنبال اثبات بیگناهی نبودن. نولز قبول نکرد تسلیم بشه. گفت میخواد مشهور بشه. نوارا رو به وکیلش داد و اونم یه وصیت‌نامه براش تنظیم کرد. نولز دوباره رفت تو جاده و تو جورجیا تو یه بار مخصوص همجنسگراها با مردی به اسم کارزول کار آشنا شد. کارزول کار به لحاظ فنی در اثر حمله قلبی مرد. اما برهنه بود و با نوک قیچی 27 ضربه خورده بود. نولز اینقدر بهش ضربه زده بود که یه تیکه از نوک قیچی شکسته بود. تنها نشونه ورود به زور مربوط به اتاق خواب دختر 15 ساله کارزول یعنی آماندا بود. نولز در رو با لگد باز کرد و آماندا رو با جوراب خفه کرد. بعد جوراب رو اینقدر تو گلوش فرو برد که فقط تو بیمارستان تونستن درش بیارن. بعد با جسد آماندا رابطه جنسی داشت. همه جای خونه رو به هم ریخت و کارت اعتباری، کیف، وسایل اصلاح، کارت شناسایی، کلید خونه، ساعت و بیشتر لباسای کارزول رو دزدید. لباسا رو پوشید، از کارت اعتباری و کارت شناساییش استفاده کرد و وانمود کرد کارزول. تو آتلانتا سندی فاکس رو دید. در واقع سندی فاکس مردی به اسم دریل گولدن رو دید. یه مرد جذاب مو قرمز که به نظر شبیه رابرت ردفورد بود. از نیو مکسیکو اومده بود تا کارای قانونی رستوران زنجیره‌ای پدرش رو سر و سامون بده. اون شب با هم شام خوردن و به اتاق خواب سندی رفتن. سندی فاکس بعداً کتاب نوشت و درباره یه هفته‌ای که با پال جان نولز بود حرف زد. با ماشین شورولت ویلیام بیتس و کارت اعتباری دریل گولدن و کارزول کار همه جا رفته بودن. یه ساعت میکی ماوس که مال آماندا کار بود بهش هدیه داده بود. با هم رفتن میامی و کلوب گردی. سندی فاکس میگفت رقص نولز اینقدر خوب بود که مردم دورش جمع میشدن تا نگاه کنن. اما نولز عجیب بود. میگفت فکر میکنه تو سن کم بمیره. یه بار داشت تیکه‌های روزنامه مربوط به قتل کارزول و دخترش آماندا رو می‌برید. آخرم از سندی خواست درباره‌اش یه کتاب بنویسه چون قراره به زودی بمیره. گفت وکیلش یه سری نوار داره که تو کل دنیا مشهورش می‌کنه. احساس می‌کرد نولز حس همدلی داره و راحت میشه باهاش حرف زد. اما بالاخره بعد 6 روز خسته شد. و برای اینکه نولز رو از سرش باز کنه، یکی از دوستاش رو با نولز آشنا کرد. 15 نوامبر نولز دختر رو سوار کرد. کنار جاده نگه داشت و سعی کرد با زور اسلحه باهاش رابطه جنسی داشته باشه. دختر فرار کرد و خودش رو به پلیس رسوند. پلیس تعقیب شورولت قرمز رو شروع کرد و زیاد طول نکشید تا ماشین رو پیدا کنن. با اینکه خیابون شلوغ بود، نولز یه تپانچه درآورد و به سمت پلیس نشونه رفت. تا رسیدن نیروی کمکی، نولز فرار کرده بود. ماشین رو توی پارکینگ ول کرد و باقی راهو پیاده رفت. همون روز به زور وارد خونه بیورلی شد. گفت فقط یه چیزی دزدیده و یه جایی برای مخفی شدن میخواد. با اینکه بیورلی معلول بود، دست و پا و دهنش رو بست. وقتی خواهرش باربارا رسید خونه، نولز با یه شاتگان ازش استقبال کرد. باربارا هم نویسنده بود. یه پسر 6 ساله تو خونه داشت. به نولز التماس کرد پول و ماشین رو بگیره و بره. نولز دست و پای پسر رو بست و باربارا رو دزدید و با ماشین فولکس واگن باربارا فرار کردن. باربارا میگفت نولز مدام رادیو رو چک میکرد تا خبرایی که درباره خودش بود بشنوه. باربارا سعی میکرد با حرف زدن حواسش رو پرت کنه. تو این فاصله پلیس شورولت قرمز رو پیدا کرده بود. وصیت‌نامه نولز تو ماشین بود. بعد از ماه‌ها سردرگمی، پلیس بالاخره نولز رو پیدا کرده بود. اسمش رو وارد سیستم کردن و پسر باربارا تونست عکسش رو شناسایی کنه. تو ماشین، بریده‌های روزنامه مربوط به قتل کارزول و دخترش آماندا و خیلی از وسایلشون که دزدیده بودن پیدا شد. از سندی فاکس هم بازجویی کردن چون فکر میکردن همدستشه، اما سندی اصلا نمیدونست اسم اون مرد پال جان نولز بوده. یه سری عکس بهش نشون دادن. سندی لباسای کارزول رو که تن نولز دیده بود شناسایی کرد. رد شورولت رو گرفتن و به صاحبش ویلیام بیتس تو اوهایو رسیدن. اثر انگشت روی شورولت با اثر انگشت روی داج زرد رنگ کنار جسد بیتس مطابقت داشت. یه متصدی فروشگاه یه مرد مو قرمز رو دیده بود که اخیراً با کارت اعتباری کارزول کار یه سری نوار کاست خریده. و جکی نایت رو پیدا کردن که تقریباً مشخص میکرد نولز تو چه زمانی کجا بوده. حالا که میدونستن با کارت اعتباری دریل گولدن و کارزول کار خرید میکرده، فهمیدن تو چه شهرها و چه مسافرخونه هایی بوده. تا اون موقع 37 ایالت رو گشته بود و 16 نفر رو کشته بود. خانوادش تو جکسون ویل رو پیدا کردن. مسافرخونه های اطراف رو گشتن. نولز واقعا تو فلوریدا بود. یه اتاق گرفته بود و باربارا رو مجبور کرده بود وانمود کنه زن و شوهرن. دست و پای باربارا رو بسته بود و دنبال اخبار درباره خودش میگشت. باربارا ترسیده بود. نولز یه لحظه خوش صحبت و مهربون بود و لحظه‌ای بعد خشمگین و عصبی. باربارا رو کتک میزد و بهش تجاوز میکرد. تنها دفاع باربارا حرف زدن بود. سعی میکرد توجه نولز رو از اخبار دور کنه. فکر میکرد اخبار بیشتر عصبیش میکنه. روز بعد نولز احساس کرد مسافرخونه دیگه امن نیست. باربارا رو دست و پا بسته ول کرد. ماشینش رو برداشت و فرار کرد. باربارا بعد از اینکه تقریباً 36 ساعت گروگان بود، بالاخره خودش رو آزاد کرد. پلیس که حالا حداقل از برخی از قتل‌های نولز خبر داشت، باورش نمی‌شد باربارا زنده باشه. نه تنها زنده بود، بلکه یه اطلاعات مهم داشت. اینکه نولز می‌خواد بره جورجیا. یه مأمور پلیس به اسم چارلز یوجین کمبل 45 دقیقه مرز جورجیا ماشین نولز رو نگه داشت. نولز با تپانچه به مأمور کمپل حمله کرد. اسلحه‌اش رو گرفت و مجبورش کرد به خودش دستبند بزنه. انداختش تو ماشین پلیس و فرار کرد. با همون ماشین پلیس جلوی جیمز مایر رو گرفت. هر دو نفر رو انداخت پشت ماشین جیمز مایر و با گروگانای جدیدش دور شد. تو جورجیا برای بنزین زدن توقف کرد. مسئول پمپ بنزین تعجب کرده بود چرا یه پلیس صندلی عقب نشسته، اما مأمور کمپل چیزی نگفت. اونم چیزی نگفت. چند دقیقه بعد وقتی خبرش رو شنید فهمید چه اشتباهی بزرگی کرده. سریع به پلیس زنگ زد. پلیس نمیدونست مقصد نولز کجاست، اما سعی کردن بیشتر جاده ها رو ببندن. نولز از جاده های فرعی میرفت تا از دست پلیس فرار کنه. 24 ساعت بعد نولز رو تو جورجیا دیدن و تعقیبش کردن. موقع فرار با مانعی که پلیس تو جاده گذاشته بود تصادف کرد. تپانچه خودش رو گذاشت. کلت مأمور کمپل رو برداشت و فرار کرد. تو ماشین تنها نشونه‌ای که از مأمور کمپل و جیمز مایر بود، کلاه و غلاف اسلحه کمپل بود. ماشین خونی نبود. امیدوار بودن هر جا هستن زنده باشن. بیشتر از 200 مأمور پلیس با سگای ردیاب منطقه رو می‌گشتن. از بالا با هلیکوپتر دیدبانی می‌کردن. نولز که فهمیده بود کلت کمپل تیر نداره، یه جا پرتش کرده بود. رفت توی خونه روستایی، یه شاتگان با یه جعبه مهمات پیدا کرد. تو خونه کناری، یه کهنه سرباز جنگ ویتنام رو دید که تازه از شکار برگشته بود. سعی کرد بهش شلیک کنه، اما تفنگش گیر کرد. کهنه سرباز اسلحه رو از چنگش درآورد و خل سلاحش کرد. اگه اون تفنگ گیر نمی‌کرد، احتمالاً بازم فرار می‌کرد و بازم آدم می‌کشت. Thank you. وقتی بازداشتش کردن، یه لشکر خبرنگار دورش جمع شده بودن ازش سوال میپرسیدن. نولز میخندید و لذت میبرد. هیچ وقت اینقدر احساس مهم بودن نداشت. به چیزی که میخواست رسیده بود. یه آدم بد مشهور شده بود. به خاطر جذابیت ظاهریش اسم کاسانووا را روش گذاشته بودن. شاید مقایسه جیاکوما کاسانووا، زنباره ونیزی مشهور قرن 18، با قاتلی که احتمالاً همجنسگرا بود و به سختی میتونست با زنها رابطه جنسی داشته باشه، زیاد درست نبود. اما این اسم روی پال جان نولز باقی موند. هنوز خبری از مأمور کمپل و جیمز مایر نبود. نولز میگفت اونا رو کشته، اما حاضر نبود بگه جسدشون کجاست. حتی وقتی بازداشت بود، میخواست تو موضع قدرت باشه. بالاخره یه شکارچی پیداشون کرد. هر دو نفر روی شکم، انگار میخواستن دست همدیگر رو بگیرن. نولز بهشون دستبند زده بود و شلیک کرده بود و همونجا ولشون کرده بود. حالا مهمترین سوال این بود که پال جان نولز چند نفر رو کشته؟ چطوری کشته؟ چرا کشته؟ اما هیچی نمیگفت. وکیلش حاضر نبود نوارا رو به پلیس بده. میگفت این برخلاف خواسته موکلشه. دستور قضایی گرفتن و وکیلش رو به جرم همدستی بازداشت کردن. اما بازم نوارا رو نمیداد. مجبور شدن همسرش رو هم به جرم همدستی بگیرن. یا ویست بالاخره کم آورد و نوارا رو در ازای آزادی زنش به پلیس داد. اما نتونست خودش رو آزاد کنه. تو چند ماه بعد نولز تو چند تا زندان جابجا شد. مردم از سقف و بالکن و در و دیوار بالا می رفتن تا یه لحظه ببیننش. نولز به همه لبخند می زد. 18 دسامبر بالاخره قبول کرد به پلیس کمک کنه و بگه اسلحه مأمور کمپل رو کجا انداخته. فکر میکردن اگه اسلحه رو پیدا کنن، ارتباط نولز با قتل کمپل و مایر و در نتیجه پرونده‌ای که بر علیه نولز داشتن قوی تر میشه. یه کلانتر و یه مأمور پلیس با نولز سوار ماشین شدن. وسطای راه کلانتر دید نولز سیگار روشن کرده. براش عجیب بود از کجا سیگار آورده. خواست سیگار رو ازش بگیره که نولز ناگهان به جلو حمله کرد. دستبند یکی از دستاش رو با گیره کاغذ باز کرده بود. تفنگ کلانتر رو گرفت و همونطور که تو غلاف بود دوبار شلیک کرد. قبل از اینکه بتونه کار خاصی انجام بده، مأمور پلیسی که همراهشون بود سه بار بهش شلیک کرد. به دست، سینه و سر. پزشکی قانونی اعلام کرد نولز همونجا دردم مرده. وکیلش میگفت این مصداق اعدام قبل از محاکمه بوده. گفت نولز نمیتونسته جایی بره چون پاهاش زنجیر بوده. یه نامه از نولز داشت که گفته بود نگران جونشه و مطمئن قبل از محاکمه میکشنش. اما کلانتر و مأمور پلیس از اتهام قتل نولز تبرئه شدن. هرچند مردن نولز برای پلیس اصلا خوب نبود. هنوز کلی قتل مونده بود که با زمان حضور نولز تو ایالت‌های مختلف مطابقت داشت. ضمن اینکه خود نولز مدعی شده 35 نفر رو کشته، در حالی که مدارک فقط 18 نفر رو تایید کرده که البته آیماجین همین چند سال پیش شناسایی شد. متاسفانه نوارای ضبط شده نولز که توی دادگاه تو جورجیا نگهداری می‌شد، توی سیل از بین رفت. قبل از اینکه نوارا از بین برن، یه قاضی بهشون گوش کرده بود. تو نوارا از یه تلاش برای رسیدن به قدرت حرف زده بود و تنها راهی که پیدا کرده بود آدم ربایی، تجاوز و شکنجه بود. گرفتن جون آدم‌ها بهش قدرتی میداد که هرگز تجربه نکرده بود. به مرور زمان جسورتر میشد و احساس میکرد هر کاری بکنه بالاخره نجات پیدا میکنه. آنجلا کوویک گفت عاشق نولز بوده. گفت نولز یه آدم مذهبی بوده که به زندگی بعد از مرگ اعتقاد داشته. اون نوارا زنده نگه داشتن سندی فاکس و باربارا برای اینکه دربارش کتاب بنویسن. شاید همون زندگی بعد از مرگش بود. شاید فکر میکرد میراثش باعث میشه فنا ناپذیر بشه. اما قطعا شهرتش نه به جان دیلینجر و بانی و کلاید رسید، نه به قاتلای همعصرش مثل تد باندی. فقط آنجلا کوویک و پدر و مادرش تو مراسم خاکسپاریش حضور داشتن. کشیش مراسم هم حاضر نشد براش دعا کنه که روحش در آرامش باشه. این پایان پرونده کاسانووا بود. امیدوارم از این پرونده خوشتون اومده باشه و اون رو به دیگران هم معرفی کنید. تا شنبه آینده مراقب خودتون باشید و به امید دیدار. Live and die and are forgotten, and it doesn't seem to scare 'em. I can't wait to get away, away from the drought and the homeless and the hungry, where they talk about foreclosures every hot and dusty day. I don't intend to waste my life around here. I got it all mapped out. If I can pull just three times a year, I'll be rich. I'll have wealth and fame. Everyone will know my name.
Pull three jobs. What does that mean?
What do you think it means? Just like Billy the Kid and Mr. Capone, every kid will idolize Clyde Barrow. One thing, young lady, I guarantee is that this world will remember me. Yes, this world.